اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام و صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 27 میزان سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 19 اکتبر سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرها. روزنامه نیویورک تایمز می گوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد آغاز مذاکرات مستقیم بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان خشمگین است. بر بنیاد گزارش روزنامه نیویورک تایمز، هرچند رئیس جمهور غنی در انظار عمومی از این مذاکرات استقبال کرده، اما مقامهای حکومت افغانستان گفتند که آقای غنی در محافل خصوصی بارها نگرانی و مخالفت خود را در مورد مذاکرات با گروه طالبان بدون شمولیت دولت افغانستان با مقامهای آمریکایی در میان گذاشته است. این مقامها به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که رئیس جمهور غنی نگران است که مذاکرات مستقیم بین آمریکا و گروه طالبان که در آن دولت افغانستان بنابر خواست طالبان شامل نباشد، منجر به حاشیه راندن مصیبت‌آمیز رهبری دولت افغانستان خواهد شد. گزارش می‌افزاید که رئیس جمهور غنی و اعضای حکومت او حتی در مورد مذاکرات زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای امور صلح افغانستان، با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر اطلاع قبلی نداشتند و آقای غنی از این مذاکرات از طریق رسانه‌ها خبر شد. در گزارش نیویورک تایمز آمده که رئیس جمهور غنی و اعضای حکومتش جزئیات این مذاکرات را نه از طریق متحدین آمریکایی خود بلکه از طریق اعلامیه گروه طالبان دریافت کرد. مقام‌های افغان به شرط افشا نشدن نامشان به نیویورک تایمز گفتند که محمد اشرف غنی به خاطر اعتماد شکنی توسط مقام‌های آمریکایی خشمگین می‌باشد. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که حمله دیروز در قندهار که منجر به کشته شدن جنرال عبدالرازق، قمندان امنیه این ولایت شد، عزم واشنگتن را در عملی ساختن استراتژی جدید ایالات متحده برای افغانستان و منطقه تغییر نخواهد داد. این حمله منجر به کشته شدن عبدالمومن حسین خیل، رئیس امنیت ملی قندهار نیز شد و در آن زلمه ویسا، والی این ولایت، زخم برداشت. کان فالنکر، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، دیروز گفت که حمله قندهار واشنگتن را در تطبیق استراتژی جدید واشنگتن در افغانستان و منطقه مصمم‌تر ساخته است. حکومت پاکستان میگوید که این کشور مخالف خروج فوری نیروهای آمریکایی و بین المللی از افغانستان است. محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه گفت که اسلام آباد میخواهد تا تامین ثبات در افغانستان و بهبود اوضاع در این کشور، نیروهای آمریکایی و ائتلاف از افغانستان بیرون نشوند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزود که کشورش به این باور است که پس از بهبود وضعیت در افغانستان، نیروهای آمریکایی و بین المللی می توانند افغانستان را ترک کنند. این مقام پاکستانی گفت که پس از خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان، در این کشور وضعیت هرج و مرج حاکم شد و اسلام آباد نمی خواهد شاهد وضعیت مشابه در افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی باشد. این در حال است که کابل و واشنگتن همواره پاکستان با ویژه اردوی این کشور را به حمایت و پناه دادن رهبران گروه طالبان و شبکه حقانی متهم کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، می گوید که به نظر می رسد جمال خاشقجی دیگر زنده نیست. آقای ترامپ روز پنجشنبه در یک پایگاه نظامی در نزدیک شهر واشنگتن با خبرنگاران گفت که خبر مرگ خاشقجی، خبرنگار عربستانی مقیم ایالات متحده، بسیار اندوهناک است. رئیس جمهور ایالات متحده افزود که او منتظر نتایج 3 تحقیق جداگانه است تا دلایل ناپدید شدن جمال خاشقجی روشن شود. خاشقجی که یکی از منتقدین محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بود، در 2 اکتبر برای تسلیم شدن اسناد طلاقش به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول رفت و پس از آن ناپدید شد. مقام‌های ترکیه گفتند که مامورین امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی به دستور ولیعهد این کشور، خاشقجی را در داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رساندند و سپس جسد او را از این کنسولگری به جای نامعلوم انتقال دادند. ادعایی که ریاض آن را به شدت رد می کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که دونالد ترامپ مایل است تا با وجود وضعیت پیچیده سیاسی در داخل ایالات متحده روابط بین واشنگتن و مسکو را بهبود بخشد. آقای پوتین روز پنجشنبه همچنین این ادعا را رد کرد که گویا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تنها به خود گوش می‌دهد. پوتین گفت که رئیس جمهور ترامپ به وی نیز گوش داده است و هر دو با هم مذاکرات کاملا عادی و مسلکی داشتند. رئیس جمهور روسیه افزود که اختلاف نظر او روی بسیاری مسائل با رئیس جمهور آمریکا یک امر معمول است و به گفته او بسیاری رهبران جهان با هم اختلاف نظر دارند. در یک خبر دیگر رئیس جمهور روسیه میگوید که جنگجویان داعش در مناطق تحت کنترل شورشیان تحت حمایت آمریکا در سوریه حدود 700 نفر را گروگان گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس افزود که داعش تا کنون شمار از این گروگان‌ها را کشته و تهدید کرده که سایر گروگان‌ها نیز اعدام خواهند شد. آقای پوتین گفت که در میان گروگان‌ها شهروندان آمریکایی و کشورهای اروپایی نیز شاملند. پایان خبرها.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان. خبر، بحث و تحلیل در پیوند با انتخابات افغانستان را از رادیو، تلویزیون، وب و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
سلام و صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. کمیسیون شکایت انتخاباتی در آخرین روز کمپاین انتخاباتی که به صورت رسمی دوره سکوت اعلام شده است، نام 7 تن دیگر را از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه شورای ملی حذف کرد. گفته شده است که این افراد به دلیل داشتن سابقه حبس و در حبس بودن استعفا ندادند، در زمان معینه از وظایف، تکمیل نکردن سن قانونی و داشتن تابعیت ایران در آخرین مرحله از فهرست نهایی حذف شدند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان مشنوید.
علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی بر روز پنجشنبه در یک نشست خبری دیگر در کابل اعلام کرد که با تعداد 7 تن دیگر از کاندیدان ولسی جرگه به دلایل عدم استعفا از وظایفشان، داشتن تابعیت کشور دوم، عدم تکمیل سن قانونی برای کاندید شدن و محکوم بودن به حبس از فهرست نهایی نامزدان حذف شدند. آقای روحانی در مورد 2 تن از کاندیدانی که به دلایل داشتن حبس در آخرین روز کمپاین از فهرست نهایی حذف شدند توضیحات بیشتر داد و گفت:
افرادی که حذف شده است آقای عبدالکریم شفق از ولایت فرا، علت حذفشان محکومیت به حبس که اکنون همی شخص در حبس به سر میبرند، حبیب الله غوریانی از ولایت هرات، دلیل حذفش هم این است که قبلا محکومیت داشته به حبس به بیش از 10 سال، چند سالش هم سپری کرده، چند سال دیگه هم عفو خورده و اصطلاحی که به ادعای خودش و از زندان آزاد است فعلا و کمپاین میکنه.
سخنگوی کمیسیون به ادامه گفت در کنار این آقایان عبدالله ساحل از ولایت قندوز و غلام نبی ساقی از ولایت غور به دلیل ندادن استعفا از وظایفشان در زمان معینه، احمد شاه سادات حسینی از ولایت هرات به دلیل داشتن تابعیت ایران و خانم سمیرا خیرخواه از ولایت بلخ به دلیل نداشتن سن قانونی برای نامزد شدن از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی از فهرست نهایی نامزدان حذف شدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی در این نشست خبری اعلام کرد که با حذف شدن این نام‌های افراد، فهرست نامزدان انتخابات ولسی جرگه کاملا نهایی شده است و تصمیم تازه برای حذف نامزدان دیگر از فهرست انتخابات اتخاذ نخواهد شد. کمیسیون شکایت قبل از این 35 تن دیگر از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف کرده است. با این ترتیب شمار افرادی که به دلایل مختلف حذف شدند به 42 تن میرسد. آقای روحانی راجع به شکایات ثبت شده در کمیسیون بررسی شکایات توضیحات داد و گفت که در مجموع در رابطه با شکایات کمپاین قبل از وقت 170 شکایت نزد کمیسیون به ثبت رسیده است. اما در ارتباط با روزهای کمپاین انتخاباتی جمعاً 311 قضیه ثبت شدند که بخش عمده آن شکایات و تعداد دیگر گزارش های دقیق و رسمی نیز وجود دارد. این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به حکم وظیفه در انتخابات های افغانستان از تحقق حقوق سیاسی نظارت می کند، به روز پنجشنبه در یک نشست خبری جداگانه در کابل از محروم شدن هزاران تن از زندانیان افغان از حق سیاسی رای دهی در انتخابات پیشرو خبر داده اظهار تأسف کرد. خانم دکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که بیش از 13,000 زندانی واجد شرایط رای دهی تنها در محابس زون مرکز از دادن رای در انتخابات عمومی ولسی جرگه پیشرو که قرار است به روز شنبه دایر گردد محروم شدند.
به صورت مشخص یادآوری بکنیم که در زندان بیشتر از 13,000 نفر وجود دارند ولی متاسفانه ثبت نام صورت نگرفته. اینا نباید از حق سیاسی خود محروم بشدند.
با موجب معلومات ریاست عمومی محابس و توقیفخانه های افغانستان در حال حاضر در سراسر کشور از 35 تا 36,000 تن در زندان ها بسر می برند.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان، ویژه برنامه های انتخابات افغانستان در رادیو، تلویزیون، وب و صفحات صدای آمریکا در شبکه های اجتماعی.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که بر اساس اطلاعات ثبت شده در این نهاد، از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات پارلمانی 154 نفر کشته و بیشتر از 340 نفر دیگر زخمی شدند. سیما سمر رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفته است که در زمان ثبت نام رای دهندگان بیشتر از 100 نفر کشته و بیشتر از 160 نفر دیگر زخمی شدند. در این مورد سحر عظیمی با اسحاق اطمر کارشناس سیاسی مصاحبه ای را انجام داده است که به توجه شما میرسانیم.
جناب آقای اطمر، چیزی تو انتخابات نمانده، ما در آستانه رفتن مردم به پای صندوق های رای هستیم و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگه که به اساس اطلاعات ثبت شده در این نهاد، از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات پارلمانی 154 نفر کشته شدند و بیش از 340 نفر زخمی شدند. شما وضعیت را چگونه بررسی میکنید؟
یقینا زواری که تقسیم اوقات انتخابات اعلان شد، مخالفین و طالبا اعلامی صادر کردند و گفتند که ما به مراکز رای دهی حملات خود ادامه میدیم و انتخابات تخریب میکنیم. و از اون وقت تا اکنون تقریبا 10 نفر کاندیدا زندگی خود از دست دادن و تعدادی که شما گفتین زخمی و مجروح هستن و دیده شود که در دو روز آینده، یعنی روز شنبه، این حملات شدت می‌یابد یا ای که در این حد باقی می‌ماند. مسئله دیگه که وزارت داخله اعلان کرده او مسئله تامین امنیت است و اونا تعهد کردن که 50,000 تا 70,000 نیروی خود را جای به جای میکنن در تامین امنیت حوزه انتخاباتی، ولی نگرانی ها و دغدغه ها موجود است و مردم نگران هستند به خاطر اینکه یکی خوب بعضی مناطق هست که به اونجا امنیت نیست و انتخابات برگزار نمیشه، چی او ولسوالی های دور افتاده است یا ولسوالی هایی که به دست طالبان است و تقریبا حدود بیشتر از 2,000 مرکز رای دهی مسدود است و جاهای دیگه هم که در معرض خطر است، مردم احساس ناراحتی میکنند. دیده شود که روز شنبه آیا مردم با وجود تهدیدها به مراکز رای دهی مراجعه میکنن و از رای خود استفاده میکنن یا خیر؟
به اساس گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 9 نامزد تا حال کشته شدند و همین مسئله از بین رفتن و هدف قرار گرفتن نامزدها هم گرانی های عمومی را بیشتر تشدید میبخشه. فکر میکنه اگر مردم به اندازه کافی در این انتخابات اشتراک نکنند، چقدر مشروعیت این انتخابات زیر سوال میره و مردم باید چی کنند؟ شما با عنوان یک شهروند تصمیم شما چی هست؟
با فکر میکنم مردم با ایتدیدها را درک میکنند و میفهمند و در پالویشی را میفهمند که روند انتخابات یک روند است که باید او انجام پیدا بکنه و مردم باید از رای خود استفاده بکنن، مردم با مراکز رای دهی برن و از رای خود استعمال بکنند. بر صورتش چون افغانستان کشور است که در اینجا 40 سال جنگ ادامه داشتن و هیچ وقت از تهدید دور نبوده، از خاطر مردم حتما به انتخابات اشتراک میکنند، برای خود استفاده میکنند، ولی با امید از اینکه بتانند اینا سرنوشت کشور خود به دست نمایندگان واقعی مردم خود بسپارند. خب بر صورت در تمام انتخابات اگر ببینیم در تمام دنیا انتخابات مشکل خود داره، تجدیدهای خود داره و مخصوصا کشورهای نزدیک و دور ما که در منطقه هستند در انتخابات یک تعداد مردم زندگی خود از دست میدن و یا تهدید میدن.
و به عنوان سوال آخر آقای اطمر، در چند روز آینده ما حتما شاهد رفتن مردم به پای صندوق‌های رای هستیم. با باور شما اشتراک جوانان تا چقدر میتونه روی بهتر شدن و همچنین یک پارلمان جوانتر تاثیرگذار باشه؟
من از همین حال فکر میکنم که این بار تعداد کسایی که از نظر سنی جوان هستند اشتراک از اینا بیشتر است، بخاطر از اینکه تمام کاندیدار اکثریت شکی میبینیم از طبقه جوان است، روشن فکر و تحصیل یافته است و این یک قدم پیشرفت نشان میده که جامعه با داره یک قدم پیش برداشته. امیدوارم هستم که جوانای روشن فکر بتانن این بار به پارلمان را پیدا بکنن تا اینکه تکه‌دارای سیاسی و جنگ سالارا و کسایی که افکار کهنه و زنگ زده و اصطلاح دارند.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان، ویژه برنامه های انتخابات افغانستان در رادیو، تلویزیون، وب و صفحات صدای امریکا در شبکه های اجتماعی.
در ادامه گزارش ها، افراد دارای معلولیت های خاص در ولایت هرات خواهان فراهم نمودن تسهیلات از سوی مقام های افغان برای اشتراک در انتخابات پارلمانی هستند. شمار شاگردان مکتب روشندلان در هرات نیز از مسئولین کمیسیون انتخابات می خواهند تا به آنها اجازه دهند که هنگام رایدهی یک فرد معتمد را با خود به پای صندوق های رای ببرند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می دهد.
علاقمندی اقشار مختلف جامعه برای اشتراک در انتخابات 28 میزان حکایت از روندی مهم می کند. پروسه‌ای که حتی قشر آسیب پذیر و خاص جامعه را بر این داشته تا با حضور در پای صندوق‌های رأی تحولی عظیم را در زندگیشان خلق کنند. شماری از شاگردان لیسه مسلکی روشندلان در ولایت هرات میگویند به این دلیل که نمیتوانند همانند افراد عادی در حوزه‌های انتخاباتی حاضر شده، نیاز است تا تیم‌های سیار کمیسیون انتخابات به مکتب تعلیمی آنها آمده تا از حق رأیشان استفاده کنند.
من هم من حیث یک شخص افراد عادی جامعه علاقمند به این هستم که در انتخابات شرکت کنم و وکیل مورد نظر خود انتخاب کنم تا در پارلمان یک نمایندگی خوب بتونه بکنه و ما از کمیسیون میخواییم که بیاین و یک صندوقای رای را بیارن در این مکتب ما بتانیم که به درستی رای بدیم.
خواست ما از کمیسیون اینه که صندوقای رای به این مکتب بیارن که ما طوری درستی بتانیم رای بدیم و اینجا کاندید مورد نظر خود انتخاب کنیم.
این تنها خاص افراد روشندل در ولایت هرات نیست. شماری از معلولان ولایت هرات نیز ضمن درخواست از مقام‌های دولتی برای توجه بیشتر به این قشر می‌گویند رأی می‌دهند تا در آینده بتوانند به حقوق اساسی خود مثل کار و تحصیل دست یابند.
راه و رمپی برای معلولین وجود داشته باشد تا معلولین هم بتونن از این خواسته خود، از این حق خود استفاده بکنن که یک رأی دارن.
همین سهولت ما این که حداقل در کنار یک پله یک رمپ باشه برای معلولین که معلول زیاد محتاج دیگران نباشه، خودی بتونه کارو انجام بده.
فعالان مدنی افغان نیز بر این باورند که حکومت مکلف به فراهم نمودن شرایط یکسان به تمام اتباع افغانستان برای اشتراک در پروسه‌های سیاسی است. سپید سخی، یک تن از فعالان مدنی هرات:
بدون شک تمام مطبع افغانستان در مقابل قانون اساسی در برابر دولت از حقوق و امتیازات یکسان برخوردار هستند و این شامل تمام معلولین و معیوبین میشه و بر حسب این موضوع کمیسیون مستقل انتخابات مکلفیت داره تا سهولت ها و امکانات لازم در دسترس نابینایان و افراد با چنین شرایط خاص قرار بده تا اینا هم از حق رای خواه استفاده کنند تا بتونن در مشارکت های سیاسی سهم فعال داشته باشند.
اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات میگویند تمام سهولت ها را برای حضور این قشر در پروسه رای دهی از قبل فراهم کردند. احمد شاه قانونی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات گفت:
ما در مراکز بعضی سهولت ها داریم، یعنی ویلچیر یا چیزی که استفاده میشه به خاطر معلول که تا محل برسه امکانات هستند، و در قسمت نابینا میشه یک اقارب نزدیکش، بچهش یا برادرش همراهش باشه و راهنمایی کنه. در این قسمت یعنی کارمند کمیسیون نمیتونه بگویه که با پلانی باید رای بده.
بر اساس آمار دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات، مجموعاً 557 هزار مرد و زن برای اشتراک در انتخابات پارلمانی پیشرو ثبت نام کردند که افراد دارای معلولیت و نابینا نیز شامل این آمار میباشند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ناپدید شدن و احتمال قتل جمال خاشقجی، نویسنده مقالات روزنامه واشنگتن پست در داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول، این بحث را دامن زد که آزادی مطبوعات و مسئولیت خبرنگاران تحت تهدید قرار گرفته است. در این مورد عبدالواجد عادل گزارش را تقدیم شما می کند.
ناپدیدی و قتل ممکنه ژورنالیست سعودی در این ماه خشم و غضب سرتاسری را در جهان برانگیخته، همه خواستار پاسخ در این مورد گردیدند. جمال خاشقجی، ژورنالیست واشنگتن پست، برای بار نهایی وقتی دیده شد که داخل کنسولگری سعودی در شهر استانبول ترکیه گردید، ولی از آنجا هیچگاه خارج نگردید. جیسن رضاییان، یکی از همکاران خاشقجی، 544 روز قبل از آزادیش در 2016 در ایران زندانی گردید. جیسن رضاییان میگوید:
More and more we're seeing journalists arrested, harassed, murdered.
بیش از پیش ما شاهد زندانی شدن، تخویف و قتل ژورنالیستان هستیم و اغلب این کار در کشورهای صورت میگیرد که متحدین ایالات متحده بوده یا دموکراتیک دانسته می شوند. همین طور نیست؟ این موضوع در گذشته آنقدر عمومیت نداشته است. خشونت در برابر ژورنالیستان رو به افزایش بوده و وقت آن فرا رسیده تا ایالات متحده باید در برابر آن یک موقف اختیار کند و با قوت تمام بگوید که از این موضوع پشتیبانی نمی کند، بلکه بگوید که ما از آزادی بیان حمایت می کنیم و مطبوعات را محافظ هستیم. اما به فکر من که این کار اکنون صورت نمی گیرد.
به اساس کمیته حمایت از ژورنالیستان، تعداد گزارشگرانی که به خاطر کارکردهای خیش در سال 2017 زندانی گردیدند به بیشترین آن در 2017 رسید. چین، ترکیه و مصر از جمله بدترین مهاجمین به ژورنالیستان دانسته می شود. به اساس گزارش‌های کمیته حمایت از ژورنالیستان، تنها در سال روان 44 ژورنالیست در سرتاسر دنیا در حال اجرای وظیفه کشته شدند. کشورهایی که در آنها جنگ جریان دارد، در حالی که برای ژورنالیستان خطرناک محسوب می‌شوند، تنها تهدید برای آزادی مطبوعات نبودند. عایشه تنظیم از دفتر صدای آمریکا در اسلام آباد می‌گوید:
Particularly in Pakistan and Afghanistan, kidnappings are a big threat, and you're not just kidnapped by Islamic.
آدم ربایی خاصتاً در افغانستان و پاکستان تهدید عمده در برابر ژورنالیستان محسوب می‌گردد. آنها نه تنها از طرف طالبان یا داعش ربوده می‌شوند، بلکه جنایتکاران نیز آن راه‌ها را جهت حصول پول اختطاف می‌کنند و آن را فرصت خوب برای به دست آوردن پول می‌پندارند. وقتی جنایتکاران نتوانند پول را برای آدم ربایی حصول کنند، در این صورت اشخاص اختطاف شده را به طالبان تحویل می‌دهند که آنها از وجود آنها برای حصول پول یا تبادله زندانیان خیش استفاده می‌کنند.
در حالی که خصومت و خشونت در برابر رسانه‌های خبری رو به افزایش است، کارشناسان می‌گویند موضوع اعتصاب باید مورد غور قرار گیرد. راب مهونی از کمیته حمایت از ژورنالیستان می‌گوید:
است. Whether it's blowing up the car of a journalist in Malta or now as we suspect luring a Saudi journalist inside a diplomatic mission and butchering.
اگر قضیه انفجار موتر ژورنالیست در مالتا است و یا حالا قضیه محتمل قصابی ژورنالیست سعودی در داخل ماموریت دیپلماتیک در استانبول است، یعنی وضعیت آزادی مطبوعات را در جهان نشان می‌دهد. از این سبب ما خواهان تحقیقات بی‌طرفانه بین المللی هستیم تا قضیه جمال خاشقجی را به طور مثال پیگیری کند تا به همه معلوم شود که حیات یک ژورنالیست اینقدر نباید بی‌ارزش باشد.
بر اساس فریدم هاوس که یک گروه ناظر مستقل است، آزادی مطبوعات در جهان رو به نابودی بوده و یا در 10 سال گذشته در نازل ترین سطح آن قرار دارد. تنها 13% از مردمان جهان آزادی مطبوعات واقعی را تجربه می کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، مقامات روسی میگویند که حمله روز چهارشنبه بر یک مکتب در کریمیا که باعث کشته شدن 19 دانش آموز شد، یک حمله تروریستی نه بلکه یک مورد قتل عام بود. آنها میگویند که تصاویر کامراهای مدار بسته یکی از دانش آموزان سابق را نشان می دهد که با سلاح داخل یک مکتب در ساحه کریچی بحیره سیاه می شود. شرح بیشتر گزارش زیلی تاهو خبرنگار صدا امریکا را از داوود صدیقی می شنوید.
این حمله مرگبار قبل از ظهر روز چهارشنبه در مکتب تکنیکی شهر کریچ واقع شد. شاهدان می گویند که آنها صدای گلوله‌باری و انفجار را شنیدند. اکثر قربانیان این حمله نوجوانان دانش آموز هستند. در این رویداد 19 تن کشته و در حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. سویتلانا پترینکو از کمیته تحقیقات روسیه می گوید که مزنون حمله دانش آموز سابق این مکتب می باشد.
مرد جوان که فقط چند لحظه پیش از حادثه وارد مکتب شد با سرعت شناسایی شد. تصاویر کامراهای مداربسته نشان می‌دهد که او در زمان داخل شدن سلاح در دست دارد. او ولادیسلاو رسلیاکوف 18 ساله و محصل سال 4 است. نتیجه تحقیقات ابتدایی این است که این مرد جوان بر مردم گلوله باری کرده و بعد از آن خودکشی کرده است.
روسیه در چند دهه اخیر شاهد حملات متعدد تروریستی بوده است. در سال 2004 تندروان اسلامگرا داخل یک مکتب در منطقه ناامن باسلان در قفقاز روسیه شدند و بیش از 1000 نفر را برای 3 روز گروگان گرفتند. در جریان عملیات آزاد کردن گروگان به شمول 180 حدود 330 نفر کشته شدند. شاید این از سال 2004 سو از روسیه تر شده است و این اقام کشورهای غربی بگرند. این دور از روی این حلق قاماتی برعت شدند و نگران بکنم این حلق روسی باشد. در سرش حمدی خدا با خواهی روبانی باشد و با اکتر به تمجمان این فلق
بزرگ و مگاهی خدا به تو کوره و کوری و جاست و با خیلی مستمش های و شاندار کار نکرد و شاید با خواهی